أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 25 بهمن 1399 مصادف با 1 رجب 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این مسئله که عرض کردیم، مرحوم نراقی می‌فرماید چون انسان مالک منافع خودش هست، لذا اگر دیگری آمد از او خواست که اجیر بشود، این واجب اجاره رو قبول کنه و به نفس این که منافع رو مالکه، این مستطیعه. نراقی فرمود که این از قبیل تحصیل شرایط وجودیه است. یعنی این آدم حالا چه کسی بیاد او را اجیر بکنه چه نکنه، مستطیع الان، اما برای وجودش و برای تحققش یکی از راهاش اجاره است. لذا اگر کسی از او خواست اجیر بشه، واجبه که اجاره رو قبول بکنه، و بعد که اجاره رو قبول کرد، این می شود مستطیع، اجاره للخدمه. خب به دنبالش این بحثا پیش آمد که برخی مثل آقای حکیم فرمودن اصلا معنا نداره بگیم انسان مالک منافعه. همانطوری که انسان مالک خودش نیست، بل ملکیت الاعتباریه، مالک منافعش هم نیست. خب اینجا این سوال مطرح می شد که اگر مالک منافع نیست، پس چطور خودش رو میاد اجاره میده و خودش رو اجیر میکنه؟ و باز این بحث مطرح شد که آیا منفعت انسان قبل الاجاره عنوان مال رو داره یا نداره، یا به نفس عقد اجاره این میشود مال؟ خب اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته بحثش رو عرض کردیم. حالا دو تا مطلب رو یه مقداری دنبال کنیم و نتیجه بگیریم. مطلب اول، گفتیم که طبق اون مبنایی که در کلام صاحب مرتقا هست، ما در بیع لازم نیست مسئله ملکیت رو فقط درش توجه بکنیم و بیاییم بگیم لا بیع الا فی ملکن، بلکه سلطنت هم باشه کافیه در بیعه. یعنی اگر ما بیاییم بگیم آقا وجود سلطنت کفایت میکند، اگر کسی سلطنت بر یک مالی رو داشت، مثلا ببینید این فر رو شما در مکاسب ملاحظه فرمودید که اگر یه مالی رو مالکش بر دیگری اباحه مطلقه کرد، اباحه مطلقه یعنی حتی بتونه بفروشه، بتونه وقف بکنه، اونجا آقایون میان میگن خب وقتی میخواد بفروشه، چون لا بیع الا فی ملکن، پس باید بگیم آنن ما قبل از بیع، این میاد در ملک این شخص بعد میفروشه. خب این حرف یک بیان علمی هست، اما عرض میکنم که یه حرفی نیست که واقعیت خارجی یا عقلایی داشته باشه. میگیم آقا این کسی که سلطنت مطلقه داره، خب بیایم اینطور بگیم، بگیم من شؤون سلطنه اینکه یجوز و بیعه، میتونه بیع کنه، میتونه وقف بکنه. چه لزومی داره که ما بیایم بگیم آقا آنن ما بیاد تو ملک این آدم، بعد به عنوان ملک این آدم فروخته بشه؟ این مبنا ما درش خدشه بکنیم، بگیم آقا همونطوری که ملکیت کفایت در بیع میکنه، اگر کسی سلطنت بر اینم داشته باشه، بر بیع داشته باشه. ولذا گفتیم وکیل سلطنت داره اما مالک نیست، ولی سلطنت داره اما مالک نیست، ولی مالک مال نیست، سلطنت داره. وقتی هم که سلطنت داره به عنوان خودش داره میفروشه این مال را، نه به عنوان مولا علیه. نمیاد بگه من این مال رو از طرف مولا علیه میفروشم، نه خودش میفروشه. نمیتونه، نمیتونه، این فرض غلطیه، اون که واقعا مالک نیست. ولذا ولی خودش نمیتونه تصرف در این مال بکنه، ولی مولا علیه، ولی مثلا فرض صغیر یا ولی عرض میشود که مهجور، کسی که حالا به یک علتی مهجور شده، ولی خودش میفروشه. حالا یه مثال دیگه عرض کنم بیشتر مورد ابتلاست. الان یک نزاعی مطرحه که آیا دولت مالک یا مالک نیست. دولت مالک میشه، بگیم آقا این ساختمونها مال دولته. خب دولت میگن یک شخصیت حقوقیه، نه یک شخصیت حقیقیه. دولت، دولت مالکشه. خب اینجا این بحث که آیا شخصیت حقوقی مالک میشه یا نه محل بحثه. ما هم یه رساله ای رو داریم در وقتی کتاب البیع رو بحث میکردیم، راجع به این موضوع یک بحث مفصلی کردیم، راجع به حقوق معنوی و یا مالکیت دولت و بانک، و آیا بانک مالک میشه یا نه، بانک های دولتی نه بانک خصوصی. حالا بانک خصوصی هم باز عنوان بانک مالکه، نه اشخاص، ولذا ممکنه اشخاصش تغییر کنه، اون عنوان حقوقیش باقی بمونه. الان ببینید در این معاملات رایج در زمان ما گاهی اوقات میگن آقا شرکت مالک این امواله، یه اموالیست، میگن اموال مال شرکته. حتی اونایی که سهامدار هستن مالک اون اموال نیستن، این اموال مال این شرکته. خب حالا میخوام عرض کنم اگر ما معیار رو مسئله سلطنت قرار دادیم، چه اشکالی داره این آثار همه برش بار بشه؟ بگیم آقا اونجایی که سلطنت هم وجود داره بیعش صحیحه، اجارش صحیحه، وقفش صحیحه، هبهش صحیحه. خب الان دولت یه مالی رو به افراد هبه میکنه، بالاخره اگر کسی دولت رو بگه آقا مالک، مالکیت درش معنا نداره، ولی سلطنت درش معنا داره. دولت ازه فرمید این یه بحث خیلی دقیق کاربردی و مورد ابتلاس تو مسائل مستحدثم به نظر من خیلی این اثر داره. تو تو مسائل مستحدثه اقتصادی که امروز توی بازار وجود داره. ببینید ما میتونیم بگیم که آقا یک کسی یا یک عنوانی سلطنت دارن، سلطنت بر فروش و اجاره و هبه و وقف و صلح. و الان دولت در بعضی از موارد میاد با افراد مصالحه میکنه، میاد هبه میکنه، دولت میاد اجاره میده، یا مثلا فرض کنید متولی وقف میاد این موقوفه رو اجاره میده. متولی مالک که نیست که، اما متولیه، یعنی سلطنت داره. اگر یه جایی هم مصلحت وقف اقتضا کرد این موقوفه رو میفروشه. ما چه اشکالی داره که اصلا بیایم این بحث رو بگذاریم کنار، این حرفایی هم که به ما تا حالا یاد دادن، بگیم خب آقا عرض کردم توی مکاسب این مسئله هست، اونجایی که کسی مالش رو اباحه مطلقه میکنه برای دیگری، خب اباحه مطلقه یعنی میتونه خودش استفاده کنه، میتونه حتی بفروشه، منتها وقتی میخواد بفروشه بلافاصله این قانون رو میارن جلوی ما، لا بیع الا فی ملکن. پس باید بگیم آنن ما مالک شده. میریم تو بحث بیع عمودین. اگر کسی پدرش یا مادرش عبد کسی بودن، کنیز کسی بودن، رفت خرید، اونجا میان میگن آقا بگیم این آنن ما مالک میشه، چون لا اتق الا فی ملکن. آنن ما که مالک شد بعدن چه میشه؟ آزاد میشه. اینا رو تو مکاسب مکرر شما از مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه یا دیگر بزرگان شنیدید. خب چه اشکالی داره ما اینا رو بذاریم همه رو کنار، بگیم آقا این سلطنت بر اتق دارد، این مالک پدر نمیشه، مالک مادر نمیشه، اما الان یه سلطنتی داره، با این سلطنت میفروشه، آزاد میکنه. این اجماعات خیلی قابل اعتماد نیست. ببینید اونها چون اصلا دیگه فرض دیگری رو برای بی غیر از ملکیت تصور نمیکردن، یعنی مطرح نشده این مسئله اونا گای ولذا حتی ممکنه بگیم آقا این اصلا لا بیع الا فی ملکن در مقابل اون کسی است که اصلا هیچ حقی نداره، او نمیتونه بیاد مال دیگری رو بفروشه، ولی نمیخواد نفی بکنه حتی اونجایی که کسی یا یه عنوان حقوقی سلطنت داره. علایان این اجماع نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد که بگیم آقا یک اجماعی است که برای ما کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه و به عنوان یک دلیل اصیل ما او رو بپذیریم. اصلا در همین خب اونجایی که از موارد نقض و اونی که مؤید ماست همینه، میگم شما در باب ولی چی میگید؟ در باب ولی در وقف یا ولی در صغار چی میگید؟ اونجا ملکیتی وجود نداره، معذاله میگید بیعش صحیحه. لذا باید همین بگیم آقا موضوع سلطنت کافیه، یعنی اگر کسی سلطنت داشت، وقت سلطنت دیگه در شخصیت حقوقی مثل دولت یا بانک به خوبی میشه مسئله سلطنت رو تصویر کرد. اونجا ممکنه بگیم آقا مثلا ملکیت یه اضافه بین مالک و مملوک، مثلا بگیم آقا این ملکیت مقدار تصویرش مشکله، اما سلطنت میگه دولت سلطنت داره، دولت این سلطه رو دارد بر این اموال، بر این ارزبت اشیا. خب چی؟ چه دلیلی دارید؟ روایت دارید؟ یعنی این روایت خاص دارید؟ خب اون روایت میگه که ولی مالکه و میفروشه. خب اون روایت میگه ولی مالک نیست، به چه جهت میفروشه؟ میدونم این کار این غیر از کار او، اما نمیگن وکیل مالکه، نمیگن وکیل مالکه، نیاز نیست که روشن مالک نیست. نه شما آقای اجازه تفکیک کنی، در ولی بر صغار که وکالتی نیست. نه وکالت نیست اصلا اونجا، نه خیر، نه نه، در ولی بر صغار اصلا وکالت که معنا نداره، خدا هم به او وکالت نداده. نه نه نه، او ولایت داره که مال این رو تصرف بکنه. حالا مال این صغیر رو کی فروشنده است؟ ولی نه 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 نه، خود ولی داره این کار رو انجام میده. ولذا اگر بعدن معلوم بشه که این ولی رعایت مصلحت رو نکرده، ضامن خودش. ببینید نه نه نه، ببینید این قرینه میشه برای اینکه اینجا ما مالکیت رو لازم نداریم. عرض کردم این مبنای خیلی خوبیه و من تا حالا هم بهش برخورد نکرده بودم الا در کلام صاحب منتقا مرتقا. خیلی خوب، حالا شما روش فکر کنید، روش فکر کنید. حالا گفت مرحوم والد ما رضوان الله علیه، گاهی وقت تو درس به ایشون کسی اشکال میکرد، ایشون میفرمود فرق من و شما اینه که من خیلی فکر کردم و حرف زدم، شما تازه دارید فکر میکنید. اگه حمله بر صحت کنیم. بله بله، فکر من مشکل داره، نکنه مشکل ادواری. یفرز و نفسه و مالکن، خب این خلاف واقعه، همونجا می اشکال رو، این حرف خود ایشون نیست، دیگران هم دارن این حرف رو. فضولی اینطور نیست که اینا میخوان تصحیح کنن این مسائل رو میارن. یفرز و نفسه و مالک ها که خودشو مالک فرض کرده، میدونه مال دیگریه، به عنوان مال دیگری هم داره میفروشه، میشه فضول. بله حالا علا یعنی این یفرز و نفسه و مالک، من از قدیم یادمه که این حرف درستی نیست. خب پس این یه مبنا. حالا اینجا بگیم آقا، ولذا اون روز عرض کردم انسان مالک بالملکیت الاعتباریه نیست، اما برای این انگشتان دستش سلطنت داره. سلطنت داره یعنی فرض کنید به دیگری اجازه نمیده کسی خراش بر او وارد کنه، اما خودش خون میاندازه، خراش وارد میکنه. ممکنه که ما اینجا بیایم بگیم آقا حکم تکلیفی اضرار به خودش حرامه، اما اگر یه جایی فرض کنیم که بیا آقا من یک انگشتم رو هم اگر قطع کردم بریدم، یا یک کلیم رو دادم، اضرار نیست. سلطنت داره بر اهدای عضوش، روی همین سلطنت میتواند این رو بفروشه، روی همین سلطنتی که داره. ولو مالکیت بالملکیت الاعتباریه رو بگیم اینجا اعتبار نمی کنن. و هاکذا در مورد منافعش، انسان بر منافع خودش سلطنت داره. خب لذا این موضوع میشه برای بی، موضوع میشه برای اجاره، موضوع میشه برای نمیدونم اموری که این منفعت بخواد در او صرف بشه. خب مطلب دوم، مطلبی بود که در کلمات مرحوم آقای شاهرودی، چون اون جلسه گذشته گفتیم روی این دوتا مبنا آقایون مقداری فکر بفرمایید. مرحوم آقای شاهرودی ایشون هم یه حرف تازه‌ای داره اینجا که من قبل از ایشون ندیدم، حالا تو این مقدار مراجعاتی که داشتم، حالا آقایونم ببینن کسی این رو قائل شده یا نه، که واقعا گاهی اوقات ما مثلا یه تحقیقاتی رو تو کلام معاصرین دیدیم خیلی هم جالب و مهم، اما مثلا بعد 10 سال دیگه یک کتابایی رو بهش مراجعه کردید، بله ریشه این تحقیق فلان کتابه، عیبی هم نداره. خب و این باز کشف عظیم میکنه ما چه فقها گمنامی داریم آقایون، چه محققان گمنامی داریم که اینها هیچ اسمی ازشون نیست، اما نوشته هاشون تو این کتاب های خطی تو کتابخونه ها هست. حالا ممکنه بعدن یه محققی بره اون رو ببینه، بعد یه نظریه رو از او استفاده بکنه، اون نظریه رو بیاد خودش مطرح بکنه، دیگران هم فکر کنن این مال این آقاست، اما در حالی که این مال اون محققه. عرض میکنم که آقای شاهرودی میفرمایند که اصلا اجاره بر اعمال را ما این رو بی خود اسم گذاشتیم اجاره، این فقط تضمینیه، یعنی شخص متعهد می شود و خودش رو نسبت به این عمل ضامن می کنه، میگه من تضمین میدم که این کار رو انجام بدم. خب ببینید این نظریه ما در مورد اجاره بر اعمال و استعمال لفظ اجاره تو روایات هم زیاد این تعبیر رو داریم. شما کتاب الاجاره رو ملاحظه بفرمایید، تعبیر به اجیر و اجرت و اینها در اجاره بر اعمال زیاد آمده. حالا آیا ایشون میخواد بگه ما بیایم یک تصرفی بکنیم در همه این استعمالات، بگیم این استعمالات مجازیه؟ این مشکله ما بخواییم این استعمالات رو مجازی بدونیم. ما رو عرض کردم مراجعه کنید به روایات وارده در باب اجاره، روایات متعدد داریم ما. بله ما میتونیم عمل رو از دو راه درست کنیم، یکی راه اجاره، یکی راه تضمین. در باب اجاره باز آیا اون چه که متعلق اجاره قرار میگیره حتما باید قبل از اجاره مال باشه؟ خب ما همون حرفی که راجع به سلطنت زدیم اینجا میزنیم، میگیم همین که سلطنت بر منافعش داره میتواند اجاره بده، اصلا صدق مال نکنه، این منفعتی داره یا نه؟ اینم سلطنت بر این منفعت داره ولو مالک منفعت نباشه. کی گفته ما در باب اجاره باید بگیم متعلق اجاره یا قبل الاجاره یا به نفس عقد الاجاره بشه مال؟ کتاب ها پر از این مطلبه، میگن آقا باید قبل الاجاره یا مال باشه، یا خیلی دیگه ما مثلا کتابی هاییم به نفس عقد الاجاره، که خب به عقد اجارم که مرحوم شاهرودی فرمودن دو لازم میاد. اصلا ما اصلا میگیم ما کی گفته باید این شخص مالک منفعت باشه؟ سلطنت داره در اجارم، بگیم همونطوری که در بی ما یه خطی کشیدیم روی لا بی الا فی ملکن، بگیم بله لا بی الا فی ملکن او ما فی سلطنت الانسان، اجارم همینطوره، میما قبل عقد الاجاره، اونی که متعلق اجاره است باید انسان بر او سلطنت داشته باشه. متولی که این موقوف را اجاره میدهد بر منافع این موقوف سلطنت دارد، متولی نه مالک این موقوف است نه مالک منافع موقوفه، سلطنت داره ولذا میاد این موقوف را اجاره میده. ببینید اینطور نیست که ما بگیم یک دلیل تعبدی خاص داریم، اصلا لولا دین لولا شرع ما وقف داریم. وقف عرض میکنم که حالا به نظر من اینطور هست که اینطور نیست که از مختصات اسلام هم باشه، یه امر اوغلایی بوده. حالا ممکنه اسلام یک شرایطی براش ذکر کرده باشه که افرادی میخواستن یه مالی ازشون همیشه باقی بمونه، مال کسی هم نباشه، منافعشو مثلا بی بضاعت ها استفاده بکنن. خب این که حالا متولی این حقو داره یا نه، این دیگه امر تأسیسی نیست، این هم یه امر اوغلاییه. اوغلا میگن متولی حق فروختن اینشو نداره، حق این که خودش از این منافع به عنوان مال خودش استفاده کنه نداره، سلطنت داره. لذا ما بیم ده، اگر گفتیم که مسئله اجاره بر، پس نظر ما این شد اجاره بر اعمال هم به نحو اجاره قابل تصحیحه هم به نحو تضمین. اگر اجاره شد اون اشکال رو چجور حل کنیم؟ از راه مسئله سلطنت بر منافع این اشکال حل میشه. خب نفی نمی کنه، نفی نمی کنه، نه رو جهت ممکنه بگیم بلاخره چون غالباً اموال در اختیار انسان، انسان مسلط بر اونه، ولا الناس مسلطون علی اموالهم. شما در مسئله ولی میه تخصیص میزنید، میگید آقا الا ولی، ولی سلطنت بر عمل داره نه بر مال، نمیشه تخصیص نمیخوره. ببینید حالا عرض کردم این اموالهم چند تا مطلب رو میخواد بگه. یکی این که ما برای اموال دیگران تسلط نداریم، سلطنت نداریم، برای اموال خودمون سلطنت داریم. دوم این که برای اموال سلطنت داریم اما نمیتونیم اهلا علی احکام اموالهم، که مرحوم شیخ این رو دارن در مکاسب، که مردم بر احکام اموالشون تسلط ندارن، علایل نمیشه ازش نفی سلطنت بر اشیا رو استفاده کرد. چی؟ سلطنت هست اما ملکیت اعتباری نیست دیگه. نخیر، ملکیت یه دائره ضعیفتری از سلطنته. نه عرض کنم سلطنت اعمه. وقتی میگیم سلطنت اعمه یعنی ممکنه سلطنت باشه ملکیت نباشه. ملکیت سلطنته، مثلا سلطنت خاصه، سلطنت خاصه. ممکنه سلطنت اعتباری نباشه. بله چی؟ نه ببینید، البته حالا ببینید یک نظر مشهور در فرق بین ملک و سلطنت این است که ملکیت یک سلطنت ضعیف است. عرض بکنم که اما برخی هم این رو هم قبول ندارن، اصلا میگن اینا با هم تباین دارن، دو چیزن ملکیت و سلطنت. از میگن از آثار ملکیت سلطنته اما غیر از خود سلطنته. میگن بعد از اینکه اغلا اعتبار کردن ملکیت را، یک سلطنتی الان اعتبار میشه در اینجا. در هر صورت فرق وجود داره، یعنی ما همین مقدار که بگیم آقا جایی داریم سلطنت هست ولی سلطنت اعتباری، اما ملکیت اعتباری نیست، همینجا مفید برای ادعای ماست. حالا ما یه رساله‌ای داریم در فرق بین حکم و حق و ملک، خیلی مال قدیم ها هم نوشتم این رو تو هم رسائل فی الفقه و الاصول، این رساله هست خواستید مراجعه کنید اونجا. خب حالا بعد از اینکه این دوتا بحث روشن شد، عرض کردیم در این مسئله 34 مرحوم امام ملکیت چی؟ ببینید وقتی مسئله ملکیت میاد باید مال باشه، یعنی غالبا البته اینطوره. حالا آقایون تصویر میکنن میگن بین ملکیت و مال هم اون خصوصه من وچه، میان به یه دونه برنج مثال میزنن ملکن ولیسه به ماله، ولی خب غالبا ملکیت در جایی است که ماله. خب اما سلطنت نه، اصلا سلطنت بر اینکه الان یه چیزی به عنوان مال باشه لزومی نداره. بلذا ما عرض کردیم در باب اجاره اگر ملاک رو این قرار بدیم که باید این منافع قبل الاجاره مال باشه، عرف رو مال نمیدونه. حالا عرض میکنم اونم رو، مال نمیدونه. پس مالی نیست، وقتی مالی نیست ملکیت هم معنا نداره. یعنی مسلم اونجایی که یه چیزی که اصلا از اولم مال نیست، قابلیت مال بودنم نداره، ملکیت هم نیست. اما سلطنت، من سلطنت دارم بر اعمالی که چند روز آینده میخوام انجام بدم، ولی اینکه این اعمال معدوم الان. سلطنت بر معدوم بر چیزی که بعدن میخواد موجود بشه مانع نداره و درسته. اما الان بگم مالک اون چیزی هستم که بعدن میخواد موجود بشه، غلطه. چی؟ تملیکش هم مشکل داره چون چیزی نیست هنوز. فرض کنید که عرض میکنم که یک کسی هست الان مریضه، اصلا تا چند روز نمیتونه کار بکنه، هیچ منفعتی نداره، اما چون این آدم سلطنت بر منافع آینده خودش داره میتونه خودش اجیر کنه الان، اما مالک نیست. بیما تملیک داره میکنه این منفعت رو. او وقت ببینید باز از ثمراتش اینه. ما در باب اجاره مشهور میگن تملیک المنفعه است، تملیک المنفعه است. بیایم بگیم که کی گفته اجاره تملیک المنفعه است؟ اجاره یعنی سلطنت بر یک منافع و تضمین در این که این منفعت محقق بشه برای دیگری. به قول آقای خویی که در بحثایی میخونیم، حالا عمل برای مستأجر باشه، عمل مستأجرون علی، این برای مستأجر باشه، اجیر عمل خودش را برای او انجام بده، همین اندازه. چه لزومی داره مسئله تملیک و مطرح بکنیم تملیک المنفعه را؟ ولذا این ثمرات زیادی پیدا میکنه. ببینید حالا همین که فرمودید در ذهن منم بود، مثلا ببینید در باب تملیک میگن شما از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر یه کارمندی که میره توی اداره، این منافع 8 تا 2 رو تملیک کرده به فرض کنید که اون کارفرما. در نتیجه خب اولین ثمره این است که این زمان رو نمیتونه به دیگری اجاره بده، اجاره داره تمام شده. دوم اینکه این نمیتونه یک کاری بر خلاف مقتضای این اجاره، مثلا فرض کنید که از این منفعت باید برای اون کارفرما استفاده کنه، حالا برای دیگری استفاده کنه، برای خودش استفاده کنه. مثلا فرض کنید یه طلبه‌ای که تعهد میده از ساعت 8 تا 2 مسئولیت یک کاری داشته باشه، خب این مثلا شروع کنه حالا درسای خودش رو بخواد بخونه، نمیشه. آقایون بیشترم میان رو این مسئله که خب این تملیک کرده، این منفعت الان مال دیگریه. خب واقع مسئله اینه که حالا اونی هم که شاید آقای شاهرودی فرمودن، این خودش مقدار اغلایی نیست. بگیم آقا الان این منفعت ملک برای مستأجره، اون اجیر کننده، چون در اجاره برای اعمال اجیر کننده رو بهش میگن مستأجر، او مستأجره، این شخص خودش اجیره. در حالی که اگر ما بگیم آقا این سلطنت داره و متعهد شده که این عمل را برای مستأجر انجام بده، دیگه تملیکی وجود نداره. بله باید این عمل رو برای او انجام بده، اما اینکه بگیم آقا حالا در این زمان یه عملی بخواد انجام بده، منفعت این دقیقش هم مال مستأجره؟ نه، گفته من در این زمان این عمل رو برات انجام میدم، حالا در بینش هم اگر یه کار دیگه انجام داد، ولی یه کاری که مربوط خودش هم باشه اشکالی نداره. این عقلایی تر هم هست، یعنی این مبنا وقتی میاد تو میدان آدم میبینه که خیلی آثارش روشن‌تره. مسئله تملیک المنافع یه لوازمی داره که عقلاش ملتزم نمیشه، اما مسئله تسلیط بر منافع یا تضمین عقلا ملتزم میشن به این، یعنی یک مبنای کاملا عقلایی هم هست. خب عرض میکنم که حالا من خواهش میکنم رو هر دو مبنا کار کنید آقایون. اصلا شما یه دفتری داشته باشید به عنوان مطالب مهم، مطالب مهم. قدیم بعضی از آقایون یه دفتری داشتن سوالات مهم رو توش یادداشت میکردن، یه جلسه گعده علمایی که بود بلافاصله اون یا تو ذهن از بس سوال کردن تو ذهنشون بود یا از اون دفتر مثلا راجع به این سوال بحث بکنیم. ولی حالا یه دفتری مطالب و مبانی مهمه رو تو معاملات، تو عبادات، تو سیاست اینو داشته باشید که بالاخره بعدن هم روش بیشتر فکر و تأمل و بحث و تو جلسات، این جلساتی که گاهی اوقات دارید واقعا اون حیفه و برگردونیم واقعا جلسه های گعدهی و طلبگی رو به اون جلساتی که قبلها بین علما وجود داشت. من یادم میاد در همین مجلس روزهی که خب جمعه ها در بیت مرحوم جد ما برگزار میشه، یک مجلس روزهی بیش از 80 ساله، ماها کوچیکم بودیم چای میدادیم توی روزه، روزه که تمام میشد بحث شروع میشد، فرعی رو عنوان میکردن و به قدری جلسه گرم میشد، اصلا یه عده‌ای فقط برای همون بحث و جلسه بعد از روزه هم یه عده‌ای میآمدن. حالا میخوام عرض کنم این روحیه ها باشه، متاسفانه این روحیه ها خیلی الان کم شده و البته خب مشکلات زیاده، قبول داریم قضایای دیگه هم به میدان آمده که اونم باید مورد توجه قرار بگیره، اونا همه سر جای خودش هست، اما سعی کنید غیر از این مباحثه متعارفی که دارید یک جای نهاری هستید، یه فرعی چیزی مطرح بشه و اونجا باز از جلسه و از وقت استفاده کنید. خب حالا پس بحث رو بخوام دوباره دنبال کنیم، ما مسئله 37 رو مشغول هستیم. در مسئله 37 امام رضوان الله تعالی علیه 4 فرع رو مطرح فرمودن، تا حالا 2 فرعش روشن شد. فرع اول این بود کسی خودش رو اجاره میدهد برای خدمت در حج، یه پولی به او میدن به خاطر اجاره که با اون پول مستطیع میشه. اینجا وقتی خودش رو اجاره داد صار مستطیعا و این حجی هم که انجام میده حجت الاسلامه. فرع دوم این است که یک کسی به درد آشپزی میخوره، به درد طبابت میخوره، به درد مسئله گویی میخوره، این رو میان اجیرش میکنن، میان ازش طلب اجاره میکنن، میان آقا تو بیا اجیر ما بشو برای خدمت در حج. گفتیم که اینجا مشهور قائلن که اینجا قبول اجاره واجب نیست چون عنوان تحصیل استطاعت رو داره. و این فرع دوم یه مطلبی از مرحوم سید هست، احتیاط استحبابی کرده، بعضی هم در حاشیه عروه احتیاط وجوبی کردن، این رو باید عرض بکنیم، وارد فرع سوم و 4 بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.